ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اجلاس امروزه وزرای دفاع کشورهای ناتو در رابطه با افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در اجلاس امروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس کمیته لوید ریستیزان قوای مشترک امریکا سلسله دیدارهای خود را در افغانستان ادامه می‌دهد. رؤسای جمهور روسیه و امریکا در حاشیه کنفرانس 20 کشور صنعتی جهان در آلمان ملاقات خواهند کرد. تفصیل خبرها. اجلاس وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو امروز در بروکسل به ماموریت حمایت قاطع در افغانستان متمرکز خواهد بود. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو یک روز پیش از این در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNBC امریکا گفت دو موضوع در نشست امروز مهم خواهد بود. تمرکز اصلی بر این است که چگونه می توانیم نیروهای خاص افغانستان را آموزش دهیم و دومین که چگونه قوای هوایی افغانستان را تقویت کنیم. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله خواهیم داشت. سلسله دیدارهای رئیس کمیته لوید ریستیزهای امریکا با مقامهای ارشد افغان ادامه دارد. جنرال جوزف دانفورد در سومین روز سفرش با کابل با وزیر داخله و لوید ریستیز اردوی افغانستان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه وزارت داخله، جنرال دانفورد دیروز خواهان حفظ دستاوردهای گذشته شد و بر هدفگیری و نابودسازی رهبران شورشیان و مهار کردن منابع بشری و تمویلی آنها تاکید کرد. پیش از این جنرال جوزف دانفورد صبح دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارک، سفر جنرال دانفورد یک ارزیابی گسترده امریکا را در راستای استراتژیش در منطقه نشان می‌دهد. در نتیجه حمله بر زنان پلیس در ولایت بدخشان دو تن کشته شدند. عبدالله نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان روز چهارشنبه گفت دو قربانی این رویداد خواهرانند که به دنبال سپری کردن رخصتی های عید به وظایفشان باز می گشتند. به گفته آقای نظری این دو پلیس زن از سوی مردان مسلح در فیض آباد هدف قرار گرفتند. یک کمیته مجلس سنای کنگرس امریکا تصمیم گرفت که به 4000 افغان دیگر که با قوای ائتلاف تحت رهبری امریکا کار کردند ویزای مهاجرت بدهند، زیرا این افراد به خطر کشته و زخمی شدن از سوی طالبان مواجه می باشند. تمام 27 عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنا این لایحه پالیسی نظامی را تصویب کردند تا به افغانهایی که به اساس برنامه خاص مستحق مهاجرت به امریکا می باشند ویزه های بیشتر صادر نمایند. این افغانهای ملکی که به حیث ترجمان، مشاور و یا کارگر ساختمانی با امریکایی ها کار کردند از سوی طالبان خائن شناخته می شوند. وزیر خارجه روسیه میگوید طوری پیش بینی میکند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. قرار است این اجلاس در 7 و 8 جولای در شهر هامبورگ جرمنی برگزار شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز چهارشنبه در این مورد به خبرنگاران گفت ما بر اساس حقایق گفته می توانیم که این گفتگو صورت خواهد گرفت، زیرا هر دو رئیس جمهور در یک وقت در یک شهر و در یک ساختمان و در یک سالون خواهند بود. بنابراین شاید درست نباشد که آنها گفتگو نکنند. قصر سفید می گوید رئیس جمهور ترامپ دعوت همتای فرانسویش امانوئل مکرون را برای شرکت در مراسم 14 جولای یا روز تجلیل از انقلاب کبیر فرانسه پذیرفته است. به گفته قصر سفید، امانوئل مکرون روز سه‌شنبه در یک مکالمه تلفنی از دونالد ترامپ دعوت کرده بود تا در این جشن شرکت کند. قصر سفید دیروز در خبرنامه گفت که ترامپ این دعوت را پذیرفته است. هزاران نفر در شهرهای مختلف هند جمع شده و بر علیه حملات علیه مسلمانان در این کشور اعتراض کردند. این اعتراضات بعد از آن شروع شد که یک نوجوان مسلمان روز 22 جون در ترن با ضرب چاقو کشته شد. در دهلی جدید بیش از 2000 نفر جمع شده و بر ضد خاموشی حکومت ملتگرای هندو شعار می دادند. از زمان به قدرت رسیدن حزب بهاراتیا جاناتا در سال 2014 تا به حال بیش از 10 مرد و پسر مسلمان در هند کشته شدند. در شهرهای کلکتا، بنگلور، ممبئی و دیگر شهرها هم تعداد مردم بر رسم اعتراض جمع شدند. سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید که از سال 2015 به این سو بیش از 10 مسلمان در خشونت‌های جان دادند که به انتقام جویی گروه‌های افراطی هندو ارتباط دارد. گروه به اصطلاح دفاع از گاوها به خاطر حلال کردن گاو و خوردن گوشت آن بر مردان مسلمان حمله می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزرای دفاع ناتو در اجلاس امروزه خود روی امنیت افغانستان صحبت می کنند. این اجلاس تا چه حد مهم است؟ یک تحلیلگر می گوید
هر نشستی که در مورد افغانستان میشه مهم است، بلخصوص نشست های دفاعی و امنیتی.
بعضی کارشناسان اصرار می دارند تا پاکستان از حمایت تروریسم دست نکشد وضعیت در افغانستان بهبود نخواهد یافت. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. گروه دولت اسلامی تاکتیک های جنگی خود را تغییر داده است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی صحبت در مورد فیلم نو هنرمند معروف عدنان سمیع خان. در نیمه دوم ساعت مرور بر گزارش تازه وزارت خارجه امریکا در رابطه با قاچاق انسان. یک عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید
ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان گام های جدی دیگی هم به خاطر مبارزه با قاچاق انسان و محو قاچاق انسان در افغانستان بردارد.
برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را هم داریم.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها باشد. برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها معانی مختلف ذکر شده.
همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل در مورد امنیت افغانستان گفتگو کنند. از جانب افغانستان سرپرست وزارت دفاع ملی در این اجلاس اشتراک دارد. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم برای شرکت در این نشست به بروکسل رسیده است. انتظار می رود کشورهای عضو و متحدین ناتو در اجلاس امروز روی راه‌ها برای تقویت نیروهای ناتو گفتگو کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قرار است امروز در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد ماموریت این پیمان نظامی در افغانستان بحث و گفتگو شود. در این اجلاس وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و متحدین این پیمان که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نظامی دارند، به شمول جنرال طارقشاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان شرکت می کنند. یک روز پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در صحبت با شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا گفت در نشست امروز روی اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تصمیم نهایی گرفتن نخواهد شد. ما در مورد شمار دقیق نیروها در افغانستان اینجا در اجلاس وزیران دفاع در بروکسل گفتگو خواهیم داشت، اما انتظار ندارم که توافق در این مورد شود. ما تنها در باره امکانات باقی ماندن فکر نمی کنیم، زیرا ما نیروهای ما را در افغانستان حفظ خواهیم کرد و حضور خود را گسترش خواهیم داد. منشی عمومی ناتو افزود که تمرکز زیاد برای آموزش نیروهای کماندوی افغانستان خواهد شد. وی همچنان گفت که روی تقویت قوای هوایی افغانستان هم بحث های گسترده صورت خواهد گرفت. افغانستان در حال حاضر 17,000 نیروی خاص یا کماندو دارد و بر اساس برنامه حکومت افغانستان شمار این نیروها تا دو برابر افزایش خواهد یافت. پیش از این مقام های نظامی آمریکا روی اعزام نیروهای بیشتر آن کشور به افغانستان گفتگو کرده بودند. همچنان شمار از کشورهای عضو ناتو هم تعهد کردند که به افغانستان نظامی میفرستند. واشنگتن شاید در مورد شمار دقیق نیروهای اعزامیش در استراتژی نو آمریکا برای افغانستان تصمیم گیرد. انتظار می رود این استراتژی در میانه های ماه جولای اعلان شود. رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که از 3000 تا 5000 نظامی آن کشور به افغانستان فرستاده خواهند شد. اما ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید ماموریت آینده نیروهای بین المللی جنگی نخواهد بود و این نظامیان برای نیروهای امنیتی افغان آموزش و مشوره می دهند و به حمایت از آنها ادامه خواهند داد.
گزارشی بود در مورد این که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل روی مسئله افغانستان و آینده نیروهایشان در این کشور بحث می کنند. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و استاد در پوهنتون مریلند آمریکا می گوید این نشست برای افغانستان اهمیت زیادی دارد. جاوید نعیمی با این مشاور پیشین ناتو در افغانستان صحبت کرده و نخست از وی خواسته است تا در مورد اهمیت این اجلاس شرح بیشتر بدهد.
بدون شک هر نشستی که در مورد افغانستان میشه مهم است، بلخصوص نشست‌های دفاعی و امنیتی در چنین شرایطی که واقعا افغانستان با یک مشکل بسیار جدی امنیتی مواجه است. و خوشبختانه که در نشستی که آخرین روز نشست یا حتی اساسی روز نشست است، نشست روی موضوع افغانستان ختم می‌یابد. یک فکر کنم یک اقدام خوب نیک است. حتی در نشست قبلی ناتو که نشست سران ناتو بود، دوجه موضوع افغانستان داخل اجندا نبود. اما توقع میره که در کناری که نیروهای ناتو مسئولینشان وزیر دفاع روی ماموریتون در افغانستان بحث کنن، در کنار رو روی تعداد عساکر ناتو در افغانستان هم بحث میکنن.
بله، ظاهرا فکر میکنین که توجه به افغانستان افزایش پیدا کرده که در چند نشست افغانستان خیلی مطرح بوده نزد اعضای ناتو؟
بدون شک بعد از نظر داشت وضعیت حساسی که افغانستان داره و نگرانی ایالات متحده امریکا از وضعیت کنونی افغانستان باعث شده که متحدین ایالات امریکا بالخصوص کشورهای عضو ناتو هم یک جا به امریکا روی موضوع افغانستان و حفظ امنیت در افغانستان نه تنها اینکه نگران باشن، بلکه باید اقدامات جدی هم کنن. چون نه تنها موضوع افغانستان تنها مربوط به افغان ها میشه، بلکه بار بار این موضوع تکرار شده و حتی سکرتر جنرال ناتو گفت که ما نمیگذاریم که افغانستان بار دیگر پناهگاه های امن تروریست ها شود که از اوجه بتانن که در غرب و در امریکا حملات خود انجام بتن. به او خاطر به اینا امنیت افغانستان بسیار زیاد مهم است.
در صورتی که امنیت افغانستان بر از اینا خیلی ها مهم است و در داخل وضعیت امنیتی افغانستان در حال حاضر خوب نیست، چرا ناتو باز هم روی تاکید می‌ورزد که در عملیات‌های نظامی در افغانستان شرکت نمی‌کند؟
ناتو در تقریبا حدود 13 الی 14 سال گذشته نقش ماموریت محاربوی را هم در افغانستان داشت. اما در نشست لزبون، در نشست سران لزبون، حکومت افغانستان آقای رئیس جمهور کرزی در آن زمان اینا تقاضا کردند که باید ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان به پایان برسه. نظر به پیشنهاد حکومت افغانستان آوردم افغانستان این ماموریت مبارزه با تروریسم و با طالبا که ماموری محاربوی ناتو بود به پایان رسید.
شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و استاد پوهنتون مریلند آمریکا بود که در مورد نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان به زودی نهایی شود. بر مبنای این استراتژی آمریکا یک تعداد از سربازان تازه نفس به افغانستان خواهد فرستاد. در این حال یک عضو یک بنیاد تحقیقاتی موسوم به هریتیج فاوندیشن مستقر در آمریکا می گوید مشکلات افغانستان تا زمانی حل نخواهد شد که با پاکستان به طور جدی صحبت نشود. ستار فروغ گزارش می دهد.
در حالی که حکومت آمریکا سرگرم ترتیب استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان است، برخی از کارشناسان و تحلیلگران افغان و آمریکایی میگویند که در این استراتژی باید بیشتر به عنصر پاکستانی جنگ افغانستان توجه شود. پیتر بروکس، عضو یک بنیاد تحقیقاتی موسوم به هریتیج فاوندیشن مستقر در آمریکا و معاون پیشین وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید در مورد پالیسی جدید آمریکا در قبال افغانستان و فرستادن نیروهای بیشتر به این کشور بحث‌های صورت می‌گیرند، اما با باور وی مشکلات افغانستان تا زمان حل نخواهند شد که با پاکستان به طور جدی صحبت نشود. آقای بروکس تاکید کرده و گفته است اگر ما در مورد افغانستان جدی هستیم، لازم است تا در برابر پاکستان هم از جدیت کار بگیریم. شماری از کارشناسان سیاسی و نظامی افغان نیز میگویند تا زمانی که مراکز و پناهگاه‌های شورشیان مسلح در خاک پاکستان موجود باشند، دشوار است که جنگ در افغانستان به پایان برسد. اجمل سهیل، یک کارشناس افغان، در صحبت با رادیو آزادی وارد شدن فشار بالای پاکستان از سوی امریکا را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم خواند.
تا زمانی که ایالات متحده آمریکا واقعا نخواسته باشد قضیه افغانستان را، مسئله نظامی افغانستان را، یا در واقع میتونه بگه صلح افغانستان و ثبات افغانستان را به نوع بالای پاکستان فشار سیاسی، نظامی و اقتصادی وارد نکنه، ما فکر نمی کنم که مشکل حل بشه.
پاکستان اتهام ها مبنی بر حمایتش از شورشیان مسلح را همواره رد کرده و اخیراً گفت مرکزهای طالبان افغان و رهبرانشان به افغانستان انتقال یافتند. به دنبال خروج بخش اعظم نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 از افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور به تدریج خراب شده است. اکنون در کنار طالبان مسلح، داعش هم در افغانستان فعالیت دارد. پیتر بروکس، عضو هریتیج فاندیشن، میگوید وضعیت امنیتی افغانستان به این دلیل خراب شده است که به گفته وی شواهد معتبر نشان می‌دهند که پاکستان از طالبان افغان و شبکه حقانی حمایت می‌کند، به رهبرانشان پناه داده و به سایر اعضای آنها اجازه رفت و آمد را می‌دهد. او همچنان میگوید اداره باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، برای ختم حمایت پاکستان از طالبان تلاش کرد تا با اسلام آباد برخورد خوب کند، کمک‌های نظامی و اقتصادی را فراهم نماید و روابط دیپلماتیک را با پاکستان به بلندترین سطح برساند، اما نتیجه مطلوب به همراه نداشت. بسیاری از تحلیلگران افغان به این باورند که اگر آمریکا به کمک‌های مالی و نظامی به پاکستان خاتمه دهد، ممکن این کشور در پالیسی‌اش در مورد افغانستان تغییر وارد کند. بروکس نیز می‌گوید که روی کمک‌های آمریکا به پاکستان باید دوباره غور شود. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، با آنکه سال گذشته کمک آمریکا به پاکستان بسیار کاهش یافت، اما باز هم پاکستان در آن سال نزدیک به 1 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت کرد.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تعداد از اعضای شورای ولایتی برخی ولایت‌ها از افزایش ناامنی نگرانند و از حکومت می‌خواهند برای بهبود وضعیت تلاش جدی کند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند تا امنیت کشور را به گونه بهتر تامین نمایند. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی تعداد ولایت ها میگویند شدت ناامنی ها زندگی مردم را با تهدید و چالش های جدی روبرو ساخته است. عبدالمجید آخوندزاده، معاون شورای ولایتی هلمند، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی این ولایت نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده و مناطق زیاده در کنترل مخالفین مسلح قرار دارد.
یعنی پدی اوغستوی کی د هلمند امنیتی حالت
در این اواخر امنیت ولایت هلمند بسیار خراب است. مسئولین نتوانستند وضعیت را کنترل کنند. بجز مرکز ولایت هلمند، دیگر تمامی مناطق در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد.
در این حال شریف الله هوتک، یک نماینده شورای ولایتی میدان وردک، وضعیت امنیتی در آن ولایت را قابل اطمینان نمی‌داند و می‌گوید که حکومت باید در این مورد اقدام جدی کند. وی به رادیو آزادی گفت:
مردم به شمول مرکز در تمامی ولایت‌ها با تهدید روبرو‌اند. مشکلات زیاد وجود دارد. من به حیث نماینده مردم از وضعیت امنیتی ولایت میدان وردک راضی نیستم.
به اساس برخی گزارش‌ها، ناامنی‌ها در ولایت‌های شمال کشور نیز افزایش یافته است و گفته می‌شود که مخالفین مسلح فعالیت‌هایشان را در این ولایت‌ها بیشتر ساختند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در نتیجه حملات خونین در پایتخت و شماری از ولایت‌ها در ماه رمضان بیش از 1000 تن کشته و زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر عملیات گسترده نظامی در 14 ولایت کشور جریان دارد. محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند تا امنیت کشور را بهتر تضمین کنند.
موند خپل سر نتیریجو خپل خلقو ته سولیز ژوند رامنسته.
ما از سر خود میگذریم تا یک زندگی آرام و امرفه را برای مردم خود فراهم سازیم. عملیات های نیروهای امنیتی افغان در جاهایی که تهدید موجود است به طور 24 ساعته ادامه دارد و از هر راه ممکن تلاش میکنیم تا امنیت مردم را تامین کنیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و از این رو با شکست مواجه خواهند شد. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا زرغون منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
انستیتوت مطالعات شرق میانه در واشنگتن در صفحه اینترنتیش مقاله‌ای را در مورد روابط افغانستان و پاکستان به نشر رسانیده تحت عنوان خط دیورند میراث برتانیا و تخریب کننده روابط میان افغانستان و پاکستان. به نوشته مقاله، از ایجاد پاکستان به این طرف مسئله دیورند روابط میان افغانستان و پاکستان را پیچیده ساخته است. تنش‌های دائمی رابطه همسایگی میان دو کشور را خدشه‌دار ساخته، ولی هیچ حکومت در افغانستان به شمول حکومت فعلی این خط را به رسمیت نشناخته است. منطقه کوهستانی که بدون نظارت است و بدون حضور پلیس یا کدام سیستم نظارتی. به نوشته مقاله، این خط که افغانستان آن را اجباری و غیر قانونی می خواند برای پاکستان مسئله خیلی مهم است. تلاش های اخیر پاکستان برای ایجاد دیوار یا نصب سیم خاردار و پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورند با مخالفت شدید افغانستان مواجه بوده است. نشریه انگلیسی Open Democracy نیز مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن به مشکلات زنان مهاجر افغان در لندن توجه کرده است. به نوشته نشریه، شمار زیادی از زنان افغان در لندن با راسیزم، سکسیزم و حامله شدن‌های اجباری مواجه‌اند. به نوشته نشریه، به نظر می‌رسد حکومت در ارائه تصویر دقیق از آنچه واقعاً می‌گذرد ناکام بوده است. ولی مقاله به استناد تحقیقات اداره صحی جنوب آسیا نوشته که تحقیقاتش نشان داده است که مهاجرین نسل اول افغان در مورد نحوه مهاجرت‌های جنسی زیاد نمی‌دانند. این اداره صحی مصاحبه ها با 40 زن و مرد مهاجر افغان را در 4 گوشه مختلف لندن انجام داده و دریافته که راسیزم و سکسیزم چگونه با هم یک جا منتج به حاملگی های اجباری شده و حقوق بشری زنان مهاجر افغان در لندن چگونه از سوی اعضای مرد خانواده پامال می شود. نشریه Open Democracy می نویسد با وجود که اکثر زنان مهاجر افغان در لندن تحصیلات عالی دارند ولی وادار می شوند کار نکنند، در خانه بمانند و طفل به دنیا بیاورند. این مقاله از رابعه، زن 41 ساله افغان، نوشته که مادر 4 فرزند و دکتر طب بود که 17 سال پیش به لندن آمده بود. در جریان تحقیقات معلوم شده که این خانم تحصیل کرده در مورد مهاجرت جنسی بر اساس اساسیت‌های فرهنگی چیز زیاد نمی‌گوید و از اظهاراتش معلوم شده است که زن افغان در هر جایی که باشد خواست‌هایش وابسته به خواست مردان خانواده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. گروه داعش برای دوام حضورش در شرق میانه تاکتیک‌هایش را تغییر داده است. از تغییر در تاکتیک داعش در حال خبر داده شده است که این گروه اخیراً ساحات زیادی را در عراق و سوریه از دست داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
پس از گذشت 3 سال که گروه دولت اسلامی و داعش خلافتش را در عراق و سوریه اعلام کرد، اکنون این گروه برای بقای خود در شرق میانه و دیگر مناطق تکتیکش را تغییر داده است. نیروها به حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه در شهر رقه در حال پیشروی بوده و همچنان در عراق فقط چند کیلومتر باقی مانده که کنترل کامل شهر موصل از گروه داعش گرفته شود، اما گرفتن کنترل شهرها و مناطق از دست داعش به معنی خاتمه این گروه نیست. صفاح العبیدی، یک افسر سابق نظامی عراق، به خبرگزاری جرمنی گفته که گروه داعش نفسهای اخیرش را می کشد، اما به نظر می رسد که جنگجویان این گروه با انجام عملات بیشتر در رسانه ها مطرح می شوند. به گفته العبیدی، در حال حاضر داعش تلاش دارد تا به وسیله تبلیغات مورد توجه قرار بگیرد و جنگجویان را جذب کند. از سوی دیگر، عبیر سعدی، عضو پنتون دورتموند در جرمنی که در مورد شبکه‌های تبلیغاتی گروه‌های افراطی جهادی تحقیق می‌کند، می‌گوید ممکن که گروه داعش توانایی گرفتن مناطق دیگر را در عراق و سوریه نداشته باشد، اما تصفیه مناطق از وجود داعش به معنی از بین رفتن این گروه نیست. پیش از این گروه داعش با گرفتن مناطق در آنجا تشکیل کابینه کرده والیان و مشاورین را تعیین می کرد، اما در حال حاضر به نظر می رسد که این پالیسی خود را تغییر داده است. اکنون داعش تلاش دارد تا حضورش را فراتر از مرزهای سوریه و عراق گسترش دهد. گروه داعش در 2015 میلادی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان به نام ولایت خراسان اعلام موجودیت کرد. ولایت ننگرهار افغانستان پایگاه داعش در این کشور خوانده می شود و همچنان این گروه اخیراً چندین حمله را در فیلیپین را اندازی کرده و پیش از این در مصر و لیبیا نیز با انجام عملات حضورش را ثابت ساخت. عبیر سعدی گفته که داعش در حال حاضر بیشتر روی تبلیغات در صفحات اجتماعی کار می کند و هدف آن جذب جوانان در صفوف این گروه است. برخی عملات سال گذشته نشان داد که مهاجمان بدون دستور مستقیم گروه داعش از این گروه الهام گرفته و دست به عملات زدند. همچنان گفته می شود که گروه داعش برای اینکه طرفدارانش ناکامی ها را تحمل کنند، لحن تبلیغاتش را تغییر داده است. گروه داعش اخیراً در مجله النبوه خود که در ماه آگوست نشر شد، خطاب به عامیانش گفت که عزم ادامه مبارزه با دشمنان خدا در حقیقت کامیابی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد توقعاتشان از رئیس جمهور بشنویم.
اگر رئیس جمهور بخواهد که کت مردم یک رابطه قوی داشته باشه، باید جوانا را حمایت کنه. از هر لحاظ رئیس جمهور دیست نقش بسیار مهمی داره، باید در قبال مردم باشه. اگر رئیس جمهور یک سال ده یک ماه یک بار دیدار دعا کنه، دلشان بالا میفهمن که پشت به کوه هستیم، یک رئیس جمهوری داریم از ما حمایت میکنه. رو
ولس مشر کی می امرای جوانب دیدار کت ی بسار خوب گپس باید اینده می تکرار شوه ی بنه په جواناس بنه په افغانستان اس و کامیاب دولتونه مو اس کی رئیس جمهور رو برو با مردم دیدار کنه.
ببینه اینه می کار اور ببینه کو چی حالو د وطن ما اس که ببینه کدام مشکل داره، هم بر جوانا یک کار پیدا کنه، یک پیشنهاد از نزدیک ببینه بشنوه سعی کنه.
نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد توقعاتشان از رئیس جمهور. برنامه را ادامه میدهیم. قرار است عدنان سمیع، آوازخوان مشهور پاکستانی که در ده‌ها فیلم هندی آهنگ سروده است، به زودی در نقش یک افغان در یک فیلم ظاهر شود. این فیلم افغان در جستجوی یک خانه نام دارد و اینکه داستان این فیلم چیست و یا زندگی حقیقی عدنان سمیع خان با این فیلم چه شباهت دارد، در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
عدنان سمیع، آوازخوان مشهور پاکستانی که در حال حاضر در هندوستان زندگی می کند، قرار است برای نخستین بار در یک فیلم نقش یک افغان را بازی کند. این فیلم که به نام افغان در جستجوی یک خانه است، گفته می شود در مورد زندگی یک آوازخوان افغان است که در نتیجه جنگ ها مجبور به ترک افغانستان شده و در کشور پناهنده می شود که اصلا به موسیقی ارزش قائل نیست. اولین تصویر از عدنان سمیع در نقش افغان در این فیلم از سوی کارگردان‌های آن رادیکا راو و وینه ساپرو در صفحات اجتماعی نشر شده است. در این تصویر عدنان سمیع با ریش و بروت بلند و لونگی زرد رنگ دیده می شود. به نظر می رسد که داستان فیلم افغان در جستجوی یک خانه به داستان حقیقی زندگی عدنان سمی شباهت دارد. پاکستان در سال 2015 میلادی عدنان سمی را سلب تابعیت کرد و پاسپورتش را لغو نمود. عدنان سمی که از سال 2007 میلادی به این سو در هندوستان زندگی می کند، در 2015 میلادی گفت عشقش به هندوستان او را وادار کرده که در این کشور بماند و دیگر نیاز به پاسپورت سبز پاکستانی ندارد. پس از این اظهارات او، حکومت پاکستان پاسپورت عدنان سمی را لغو اعلان کرد. عدنان سمی در حال حاضر تابعیت هندوستان را دارد و در ده ها فیلم هندی آهنگ سروده است. عدنان سمی بارها در مصاحبه هایش گفته که اجدادش از ولایت هرات افغانستانند و عشق و علاقهش به افغانستان باعث شده تا با یک دختر افغان ازدواج کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. اجلاس وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو امروز در بروکسل به ماموریت حمایت قاطع در افغانستان متمرکز خواهد بود. سلسله دیدارهای رئیس کمیته لوی دریستیزان امریکا با مقامهای ارشد افغان ادامه دارد. جنرال جوزف دانفورد در سومین روز سفرش با کابل با وزیر داخله و لوی دریستیز اردوی افغانستان دیدار کرد. در نتیجه حمله بر زنان پلیس در ولایت بدخشان دو تن از آنها کشته شدند. یک کمیته مجلس سنای کانگرس امریکا تصمیم گرفت که به 4000 افغان دیگر که با قوای ائتلاف تحت رهبری امریکا کار کردند ویزای مهاجرت بدهد، زیرا این افراد به خطر کشته و زخمی شدن از سوی طالبان مواجه می باشند. وزیر خارجه روسیه می گوید طوری پیش بینی می کند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیدار می کند. قصر سفید می گوید رئیس جمهور ترامپ دعوت همتای فرانسویش امانوئل مکرون را برای شرکت در مراسم 14 جولای یا روز تجلیل از انقلاب کبیر فرانسه پذیرفته است. هزاران نفر در شهرهای مختلف هند جمع شده و بر علیه حملات بر مسلمانان در این کشور اعتراض کردند. این اعتراضات بعد از آن شروع شد که یک نوجوان مسلمان روز 22 جون در تین با ضرب چاقو کشته شد. و گروهی از دانشمندان و متخصصان میگویند جهان 3 دیگر پیش رو دارد تا گاز کربن دای اکساید را کاهش دهد. در غیر آن وقت از دست می رود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می رسد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت خارجه امریکا در یک گزارش سالانه‌اش در مورد قاچاق انسان در جهان افغانستان را از جمله کشورهای خوانده که سال گذشته در این کشورها به رشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه در بخش جلوگیری از قاچاق انسان دست یافته است. ستار فروغ با بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده است که آیا شاهد اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق انسان و پیشرفت در این راستا در افغانستان بودند؟
کن اقدامات صورت گرفته از طرف دولت افغانستان، ساختن یا تصویب بعض قوانین و همچنان ساختن بعض پلان ها، اما متاسفانه نظر به آسیب پذیری زنان و اطفال در افغانستان و نگرانی های عمده که در عرصه نقض حقوق بشری به خصوص قاچاق انسان وجود داره و این اقدامات بسنده نیست. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان گام های جدیدی هم به خاطر مبارزه با قاچاق انسان و محو قاچاق انسان در افغانستان برداره.
مشخصا از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چه اقدامات در این راستا صورت گرفته و به چه اقدامات دیگر نیاز است؟
تصویب قوانین یکی از اقدامات دولت افغانستان است. همچنان ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین و همچنان ساختن پلان عمل برای کمیسیون و همچنان کمیسیون‌های ولایتی قاچاق انسان، این از اقدامات بود از طرف دولت افغانستان به خاطر مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان. اما ساختن بعض پلان های مشخص و همچنان تطبیق این قانون به صورت جامع و همه جانبه و ایجاد بعض مراکز حمایتی به خاطر قربانیان قاچاق انسان و همچنان طرح برنامه های مشخص برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و همچنان بجا شده های داخلی که قربانیان هستی قاچاق انسان در افغانستان است، اقدامات جدی به خاطر کاهش فقر و شما بهتر معلوم است که هنوزم اطفال افغانستان در بچه های خشت به صورت بسیار شاق کار میکنن و عشنت های متداوم بالای از وای مال میشه که خودش یکی از نمونه های قاچاق از بچه بازی و همچنان استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی و همچنان مخالفین مسلح دولت و داعش و طالبان، این خودش از نگرانی های عمده است دولت افغانستان میشه یک گام های جدی برداره تا ما شاهد کاهش واقعی جرم قاچاق انسان در افغانستان باشیم.
صدیقی صاحب، در این گزارش گفته شده که با برخی از قربانیان قاچاق انسان در افغانستان بنابر واضح نبودن قوانین مبارزه با قاچاق انسان و یا مسائل دیگر من حیث جنایتکار برخورد میشه، تفسیر شما در این مورد چی هست؟
دقیقاً متاسفانه هنوز هم بعضی قربانیان قاچاق به عنوان مجرم شناخته میشن و مورد پیگردی قرار میگیرن، چون قضایا هنوز هم وجود داره، چرا که نیروهای امنیتی و کشفی هنوز هم آگاهی‌های لازم هستی قانون نداره و همچنان از خود مجنی علیه یا قربانیان قاچاق انسان در افغانستان نداره. این بستر به گونه انبار میسازد که با او به عنوان کسی که مجرم است برخورد شود، که این هم یکی از نگرانی های جدی است. ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی و کشفی تمام دوستامهای خود و تمام پرسنل خود از موضوع قاچاق انسان و جرم بودن ازی و در عین زمان قربانی بودن کسی که قربانی عمل مجرمانه قاچاق انسان است با واقع قربانی برخورد بکنن و به دید قربانی به او نگاه بکنن.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد مبارزه با قاچاق انسان در این کشور صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری میزبان آن است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. در این برنامه درباره حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای آموزگار، شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر آغاز لطف کنین بر ما بگوین که مفهوم آزادی چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشه که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه بدون از اینکه فشار از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامی حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم، دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما شنونده توضیح بدین که اجتماع چیست و آزادی اجتماع چگونه میباشه؟
اجتماع به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشند، و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادن و یا تظاهرات کردند، در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شوه و برگزار شوه که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشن که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملیه، یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومیش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه سلاح حمل نکنیم، چون حمل سلاح یک از محدودیت های ویژه هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود میکنه. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راه‌اندازی کرده باشند، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم سیاد نرزمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در این برنامه در مورد برخی عنعنات عید سعید فطر گزارش را تهیه کرده ایم که مردم در مورد روش های عیدهای سابق و کنونی چی میگویند. همچنان با گسترش تکنولوژی در عنعنات افغان ها تغییرات رونما گردیده است یا خیر؟ با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم رسم و رواج های خاصی در تجلیل از عید داشتند. مانند ساختن لباس نو، خانه تکانی، پختن کلچه های خانگی و تهیه شیرینی با بو و میوه های خشک می باشد که معمولا همه این سلیقه ها را چند روز قبل از عید می گیرند. گفته می شود عید در گذشته ها خیلی باشکوه بوده و به خصوص مردم عید سعید فطر را با شور و هلهله خاص تجلیل می کردند. در روز عید رسم بود که مهمان را بدون خوردن نان از خانه نمی گذاشتند برود. اما چند دهه می شود که رسم و رواج عید نسبتاً تغییر نموده و برخی ها سفره عیدی را طور با انواع خوردنی ها می آرایند که شکل همچشمی را به خود گرفته است. و به همین قسم رفت و آمدها در عید نیز نظر به مشکلات و عوامل محدود گردیده است. سید جلال یکی از کارمندان دایره دولتی در مورد شمار از عنعنات عیدهای سابق و کنونی میگوید.
عیدهای سابق که بود یک بزرگ قوم در مراسم عید پیش میشد، دیگر جوان ها و همسن سالشان با تقریبشون روان میشدن، در او وقت تر دسترخوان آوار میشد، نان میکردن، از طرف نان زیادتر بود چاشت، همگی میرفتن به خانه یکی از دوستا میرفتن، اونجا بازدید میکردن، در خانه میششتن و از احوال یکی دیگر پرسان میکردن. اما عیدهای امروز که است بسیار مفشن شده، این در سابقا اینقدر میوه هایی که امروز میوه های خشک میگیریم در سابقا نبودن و میوه های تازه هم حتی میگیرن میمونن سر سفره دسترخوان که یکی در اقتصاد خود فامیل ضربه میخوره و رقابت ها زیاد میشه، در اینجا مجبور با اون رقمه که این تیار کرده اونا هم سر دسترخوان خود تیار بکنن. در گذشته اگر مثال یک دیگه شربا رو بار میکردن اقتصادی تمام میشد، نان جور میکردن، اما با این رقمه که امروز است رسم رواج در سابقه نبود، در اقتصاد سابقه نسبت به امروز خوب بوده.
محمد رفیق ترخیل کوچی، مدیر ریاست کوچی های وزارت سرحدات، از رسم و عنعنه عید های 40-50 سال قبل کوچی ها قصه می کند و می گوید عید های گذشته خیلی باشکوه بود ولی امروز از شور و هلهله عید ها کاسته شده است.
عید سابق یک کار بود، مردم از یک قریه در یک منطقه بود، مردم تیت نبودن، نه کسی ماجر بود نه کسی دیگه، تشریفات نبود، خالی یک چای می آورد که در اطراف ما می پتاسی و پک ما برش می گذیم شیرینه بود، اونم رواج لغمان بود، کسی که استاد داشت و برش می گو که دادر چاش کلی که میمان ما هستیم، هر جای که می رسیم اونم یک دو دانه چربوی گوسپند می گذیم جغ جغ اونم یک چیز می کنیم، یا یک دانه تخم یا یک دانه گندنه میده می کنیم، تو را پیوا می گفتیم و با مو خدای تو را پیوا یک قدر مزه می داد که امیال ایده ما میای و مو خدا گامی قبولی پلاو بریم او قدر مزه بده دو سر قریه کی چیز می بود اند پاینش بویش می امس خوش بویش بسیار به خوشی کسی اگه تخم جنگی می کرد باز میله بود هر منطقه بر خود یک میله داشت بود می رسن دم جلبی نو تازه پخته می شد خجور بود و می شیشتن می خوردن کتی چای چیزا.
باید گفت یکی از رسوم عید تهیه لباس نو می باشد و بیشتر کسان دوست دارند که در عید لباس نو داشته باشند. نجلا باشنده شهر کابل می گوید لباس نو در عید یک چیز حتمی است ولی امروز عده‌ای از مردم در ساختن لباس افراط نموده که در گذشته چنین رسم کمتر دیده می شد.
در گذشته پیغمبرای ما در روزای لباس های نو می پوشیدن، عطر می زدن، یعنی سنت است. مگر در افغانستان در وطن ما یک عنعنه است که در روزای لباس نو باید بپوشن و هم بعضی اتو هم چشمی های بسیار غلط وجود داره که در سه روز عید باید سه جور لباس بپوشن که در گذشته فقط عید در دیگه عید لباس تیار می کردن و هم به شکل می بود که تمام اعضای فامیل یک رنگ لباس می پوشیدن، جنسیت تکام مطرح نبود و در خانه اگر یک نفر خیاط می بود برشان می دخت و یا یکی از دور پیش اقاربشان کس خیاطی می کرد برشان می دخت.
اما سید آقا کوچی باشنده شهر کابل می گوید من در عید توانایی تهیه برخی چیزها مانند لباس نو را نداشتم ولی در هر صورت برای کودکم لباس نو آماده کردم.
برای خود جور نکردم، به بچه خودم جور کردم که گیران میکنه و سال میکنه که دیگه کوچه و اشتکا کالیا دارم، آنها دارم، گیران میکنم و بعضی اجیر کار میکنم در راست کوچه. ماش ما 5000 روپیه است دیگه. خو وید خو میوه خو نخریدم، پیسې نه بود. مسخدم میوه یک چیز نوکلو ما میزه یک چیز را خریده بودم، من هر کس که میام نه ویرم میگم. اولاد راضی است، بسیار خو اشتکا خوش میشد می روزی دی. علی پیلانی میید که از یک روز است دیگه تیر میشه. مردم دلچسپی نداره دیگه.
قابل یادآوری است یکی از عواملی که باعث کمرنگ شدن انانات و رسوم عید گردیده است، همانا بودجه و اقتصاد مردم است تا همه ضرورت‌ها را مرفوع بسازند. قدسیه یکی از باشنده های شهر کابل در مورد روزهای عید چنین میگوید.
دمید ما برای خود تصمیم گرفتم چون کنی و نداشتم و از اقتصادم ضعیف‌تر است، یک شربت گرفته بودم چون که گرمی زیاد است. اونم هر میمون که آمده رفت برشان شربت آوردم، اونم یک نوش جان کردن خوردن. دیگه کلم چیز دیگه نگرفتیم. کلگیوم دمی حساب خوشاب شدن. اول میوه می‌خرید خانه میاری میمونی، میمون نمیخورونم را چون که میمون یک ماه مبارک رمضان روزه میگیره، تغییرات به معده بسیار زیاد میباشه و دفعتن روزه خوری میشه و در جایی که برن قدر زیاد خورده نمیتونن. او کل از اون میمونه خشک میشه. میوه تازه هم در پالیش ها اگر میوه تازه باشه خوبتر است.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده میتوانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
نسیمه باشنده مکرارویان سوم میگوید امروزه مصارف عید زیاد شده و نزد عده‌ای از مردم که توانایی همچون انانات ناپسند را دارد به یک همچشمی مبدل شده و در روزهای عید به تفریح و میله می پردازند.
رواجه سابق خاصن در افغانستان نمانده، رواجه فعلی رسم انانات جدیدی که دعید آمده رسم اناناتی است که مصارف گذاف در پیش داره. بخاطر از این که از دیگرها کم نویه بازم کشش میکنن تمام مصارف چیزایی که رواجه کال شده مثل سابق بود. مردم بسیار به یک کلچه یا ایدی چیزای ایدی میدادن به مردم، بسیار پیش کلانا میرفتن. بسیار رسم انانات خوب بود، بسیار خوش میشدیم به یک روپه دو روپه یا پنج روپه که میدادن. فعلا ایدیه که میتن و ایدی هم چشم هم چشمیز باید بالا باشه. لباسی را هم که میگیرن باید باشه بالا. میوه اید هم خرچی تو قدر بلند رفته که پسته و خسته و چی و چی که نباشد از سرخانت کمی از دیگران. ایده که گذشتم ما بخاطر از اینکه از دیگران کم نمانیم دیگه از فرده گرفته تا توشک و تا کل چیزا با نو کردیم. بخاطر از اینکه از دیگران پس نمانیم و ایدی بردن هم داشتیم، ایدی آوردن هم بود. تمام یا مصارفی است که بی جای از به نظر خودم.
نگفته نماند که در این سالها رسم و رواج عیدی رفتن به خانه دوستان و اقارب کمرنگ تر گردیده است و شماری از کسان علت آن را در پیشرفت تکنولوژی می دانند. نظر به اقتصاد ضعیف مردم این رسم را مفید هم می شمارند. ملکه بارکزایی که مأمور یکی از ارگانهای دولتی است در مورد چنین می گوید.
حالا فعلا که است همه مصروف هستن، کلگی با سواد شده، رفت آمد ها بسیار زیاد کم شده و عموما در روزای عید مکالمه میبینم بجز از نزدیکا، مثال پدر مادر پدر کنانی یا اگه باشن پیشش برن. مثال حالا تکنولوژی پیشرفته شده، از طریق تلفن، فیسبوک، ایمیل آدرس ها به یکی دیگر روان میکنن، تبریکی میکنن. یکی شرایط اقتصادی ما خوب نیست، کس موتر داره کس نداره، مجبور ز تاکسی ها بری، هیچ کم تاکسی تنهایی بگیری خو 200 و 300 است مصرف گزاف است. دومی امی شرایط فعلی، من صبح که از خانه طرف دفتر میامدم از پیش همین دکان ها من جبور میکردم که همین دکاندارایی که نخواد تو میوه اید یا مفروشن میوه خشکه برای یکی دیگه خود میگفتن که مجبور دکان خود بسته کنیم.
قسمی که دیده می شود امروز رسم و رواج های عید محدود شده که این امر بر علاوه دیگر مشکلات خالی از ناامنی و وضعیت دخل و خرچ مردم نیز می تواند باشد و روزی برایشان عید است که حداقل برای خود آب و نان داشته باشند. به هر حال تجلیل از عیاد و روزهای مذهبی و عنعنوی که همچو افراط و تفریط را نداشته باشد خیلی هم جالب و برای ایجاد سرور در بین خانواده ها از جمله ضرورت هاست. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
افسین دل بر خال لبت را ببوسم، بیا که عاشقت هستم. سبزی نه دل بر از چشم مستی تو مستم، بیا که عاشقت هستم. سبزی نه دل بر از چشم مستی تو مستم، بیا که عاشقت هستم، بیا که عاشقت هستم. من عاشق گاه نگاه نداری، گفتی که من همیشه با تو هستم، سبزی نه دل بر قول و قرار نداری. سبزی نه دل بر، سبزی نه دل بر، بده دستت به دستم، بیا که عاشقت هستم. سبزی نه دل بر، خال لبت را ببوسم، بیا که عاشقت هستم. سبزی نه دل بر، از چشم مستی تو مستم، بیا که عاشقت هستم، بیا که عاشقت هستم.